پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت.
امروز جمعه 30 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه می 2022 میلادی. این 105 قسمت از
پادکست هفته.
سلام و درود حضور تک تک شما. مرسی که باز هم با رسانه پرژن بی ام اس و برنامه پادکست هفت همراه شدید. من ایمان هستم، همراه با هرانوش با شما خواهیم بود در طول برنامه امروز.
خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستین درود میفرستم و خیلی خوشحالم از اینکه تونستم بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. ایمان، چند دقیقه قبل از اینکه پادکست رو شروع بکنیم داشتم یه بیانی رو از حضرت بهاءالله میخوندم در ارتباط با موضوع برنامه‌مون و گفتم که خیلی زیباست که در ابتدای برنامه‌مون این بیان رو با هم دیگه بخونیم.
خب اشاره کردی به موضوع، اول بیان رو بخون بعد بهمون بگو که موضوع چیه.
آره، فکر میکنم که دوستان و عزیزان متوجه بشن. ولی خب می فرماین که عالم منقلب است و انقلاب او یومن فیومن در تزاید و وجه آن بر غفلت و لامذهبی متوجه و این فقره شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد.
بله، یعنی فکر میکنم حضرت بهاءالله به نوعی پیشبینی کرده بودن سالها قبل که شیوه و رویه جهان به چه سمت و سویی هست.
آفرین، دقیقاً. و ما میبینیم که ارکان دنیا به لرزه در اومده و عالم منقلبه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر معنوی، همه چیزش دچار تغییر و تحول شده و وقتی کرونا فکر میکنم اومد بیشتر این تغییر رو دیدیم و دیدیم که فکر میکنم در همه چیز باید یه بازنگری بشه و هممون به نوعی باید به زندگیامون و به جامعه‌ای که در اون هستیم هم باید یک نگاه دوباره‌ای داشته باشیم.
دقیقاً، و موضوع برنامه امروز ما هم در همین ارتباطه. در جهانی که می‌بینیم خاورمیانه درش ملتهب هست، در اوکراین جنگ هست، در افریقا مسائل و مشکلات عدیده به وجود اومده، در امریکا و دیگر نقاط جهان مشکلات اجتماعی و اقتصادی روز به روز داره شدت میگیره، همه و همه حاکی از اینه که همونجوری که هرانوش اشاره کرد نیازمند یک تغییر کلی و استقرار یک نظام تازه فکری در جهان هست و فکر میکنیم که این تغییر امکان پذیر نیست مگر با مشارکت جمعی و تلاش همگانی.
ایمان، در دنباله صحبتت میخواستم به این اشاره بکنم که ساختن یه دنیای مرفه و برخوردار از یگانگی، عدالت و صلح همونطور که حضرت بهاءالله برای ما ترسیم کردن برای همه ما تنها از طریق پرداختن به رشد شخصی و بهبود زندگی فردی و تلاش‌های پراکنده افراد هر قدر هم که متعهد و خیرخواه باشن صورت نمیگیره. یعنی ما الان داریم میبینیم که دنیا رفته به سمتی که همه دنبال منافع شخصی خودشون هستن، ولی متوجه شدیم که نه، این هم جوابگو نیستش و نیاز هستش که در واقع جوامع با هم دیگه هماهنگ و هم فکر و هم عمل بشن و به تدریج اون روش صورت بگیره.
دقیقاً. و جامعه بهائی به عنوان یکی از بازیگران عرصه تغییر جهان و تغییر نگرش به جهان در کنار گروه‌های دیگه داره تلاش می‌کنه که سهم خودش رو در این مسیر ایفا بکنه. یکی از کارهایی که جامعه بهائی در طول دهه‌های گذشته بهش پرداخته ایجاد مؤسسه آموزشی بوده، مؤسسه‌ای که هدفش تغییر بنیادین نگرش و میزان مشارکت فکری و جمعی مردم جهان هست.
ایمان، بحث رو همینجا نگه داریم، بریم با هم دیگه یک ترانه بشنویم و بعد دوباره برگردیم.
حتما. شما همچنان با 150مین قسمت از پادکست هفت همراه هستید.
ایمان، داشتیم در مورد مؤسسه آموزشی با هم صحبت می‌کردیم. خیلی خوبه که این نکته رو اشاره بکنیم که مفهوم مؤسسه آموزشی در اواسط دهه 1990 توسط بیت العدل اعظم، عالی‌ترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهائی معرفی شد.
درسته. در اواسط دهه 90.
و هدف مؤسسه آموزشی کمک به عمیق‌تر شدن فهم افراد از تعالیم باهایی بود و بتونن کمک بکنن که بصیرت‌های روحانی در افراد شکل بگیره و مهارت‌های عملیشون جهت انجام امور جامعه پیشرفت بکنه. و ما می‌بینیم که مثلا در حلقه‌های مطالعاتی اونهایی که شرکت کردن می‌بینن که بیانات بسیار ساده است و سوالات هم بسیار ساده است و می‌بینیم که چقدر فهم ما نسبت به مسائل عمیق‌تر میشه و نگاهمون تازه و نو میشه.
درسته. برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با مؤسسه آموزشی کمتر آشنا باشن، بعد بگیم که مؤسسه آموزشی در چهار راستا سعی میکنه که بینش آیین بهائی رو که برای تغییر فردی و اجتماعی هست پیش ببره. یکیش تشکیل جلسات دعا هست، دیگری تشکیل کلاس‌های اطفال هست، برگزاری گروه‌های تواندهی نوجوانان هست و همونجوری که هرانوش گفت تشکیل حلقه‌های مطالعه یا همون کلاس‌های روحی.
شنونده‌های خوبمون، برای اینکه بیشتر با مؤسسه آموزشی آشنا بشیم از یک مهمان عزیزی دعوت کردیم که با ما بیشتر در مورد مؤسسه آموزشی گفتگو بکنن. آقای امیر خرمبخت در خدمتشون خواهیم بود و بریم صحبتاشون رو بشنویم. شنونده های عزیزمون، آقای امیر خرمبخت رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از این که دعوت ما رو پذیرفتن و امیدواریم که از این مصاحبه لذت ببرید. امیر جان، به برنامه خودتون خوش اومدی.
مرسی، خیلی ممنون هرانوش جان. مرسی از این که من رو دعوت کردیم به این برنامه. من هستم در خدمتتون.
امیر جان، منم بهت خوش آمد میگم و خوشحالم که باهات صحبت میکنم.
ممنون ایمان جان، همچنین منم خیلی خوشحالم از اینکه با شما هستم.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید کمتر با آقای خرمبخت آشنا باشن، بعد بگیم که امیر خرمبخت فعال اجتماعی هست و ما افتخار اینو داریم که در برنامه امروز در کنارش باشیم.
خواهش میکنم، هستم در خدمتتون.
خب امیر جان، نمیدونم که برنامه پادکست هفت رو دنبال کردی یا نه. ما امروز موضوع برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به مؤسسه آموزشی به خاطر اینکه خیلی از ما سوال میشد که این مؤسسه آموزشی که باهائیان میگن چیه. میخواستیم از شما خواهش بکنیم که برامون توضیح بدین که مؤسسه آموزشی چی هستش و در راستای چه اهدافی کار میکنه؟
بله حتما. خب چیزی که من از مؤسسه آموزشی میدونم چیزی هستش که خب یکی از برجسته ترین ساختارها و نهادهای ایجاد شده توسط جامعه بهایی، عالم بهایی، مؤسسه آموزشیه که برای ارائه تعلیم و تربیت و ایجاد قابلیت در بین افراده و محتوای این مؤسسه این قابلیت رو تو افراد به وجود میاره که خودشون رو آماده بکنن، یعنی خودشون رو اون قابلیت درونی خودشون رو تقویت بکنن تا بتونن برای جامعه بهتر تلاش بکنن و بتونن عضو فعال و اکتیو جامعه بشن.
امیر جان ممنونم از توضیحت. خوبه که برای شنونده هامون بگی که مؤسسه آموزشی چطور در راستای اهدافی که ذکر کردی عمل میکنه، چه بخشهایی داره، چه ساختاری داره و چطور سعی میکنه به اهدافش برسه.
بله ایمان جان، برنامه آموزشی که از طرف مؤسسه آموزشی ارائه میشه شامل کلاس های تربیت اطفال هست، کلاس کودکان و شامل برنامه توانمندی نوجوانان و حلقه‌های مطالعه هستش که خب کلاس‌های اطفال با کودکان 5 تا 11 سال، 4-5 سال تا 11 سال کار میشه و اون صفاتی که صفات و خصایل روحانی که درون این کودکان هست و وجودشون هست و برسه شهود در میاره و برنامه توانمندی نوجوانان برای نوجوانانی هستش که 12 تا 15 سال دارن و کمک میکنه به نوجوانان که بتونن خب تو دوره خیلی حساسی هستن بتونن اون هویتی که درونشون داره شکل میگیره رو کمک بشه بهشون که دید بهتری از زندگی پیدا بکنن. و حلقه‌های مطالعه هستش که برای افراد بالای 15 سال ارائه میشه.
خیلی متشکرم ازت، ممنون.
خواهش میکنم.
اگه بشه برای شنونده هامون توضیح بدین که این حلقه‌های مطالعاتی چجوری هست و با چه کسانی تشکیل میشه و کلن روندش رو برامون توضیح بدین بیشتر.
خب در مورد حلقه‌های مطالعه، اینکه حلقه‌های مطالعه به صورت گروه‌هایی از دوستانه که به طور منظم برگزار میشه و اینکه همه دور هم جمع میشن تا این مواد آموزشی رو با هم مطالعه بکنن و اینکه خیلی جمع دوستانه‌ای هستش و اینکه شخصی به عنوان راهنما تو گروه هست که راهنما کسیه که یه بار این دوره‌ها رو گذرونده و به بقیه اعضا کمک میکنه که به اون وحدت فکری برسن همه. و خب رابطه بین راهنما و دیگر شرکت کننده خیلی رابطه دوستانه، اصلا رابطه معلم شاگردی نیست و خب هر کسی که این دوره ها رو گذرونده باشه و این کتاب ها رو انجام داده باشه میتونه به عنوان راهنما شرکت بکنه. و خب هستن کسایی که چندین بار تو این دوره ها میان و هر بار چیزهای جدیدی یاد میگیرن و فهم جدیدی از آثار دارن و اینکه همه تو این گروه هستن که یه هدف رو دنبال بکنن و تمام کسی که تو این حلقه مطالعه شرکت میکنن همه جویای یادگیری هستن یه جوری.
امیر جان، یه سوالی که شاید برای شنونده هامون پیش اومده باشه اینه که آیا شرکت در این دوره هایی که اسمش رو آوردی صرفاً محدود به اعضای جامعه باهائی هست یا هر کسی میتونه در این دوره شرکت بکنه؟
بله ایمان جان، خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه هر فردی که بالای 15 سال باشه تو این حلقه مطالعه میتونه شرکت بکنه، چه بهایی باشه چه غیر بهایی باشه، با پیشینه‌های مختلف، از هر نژادی، از هر ملیتی، از هر مذهبی میتونه تو این دوره شرکت بکنه. خب خیلی وقتا اعضای جامعه بهایی شرکت میکنن تو این حلقه مطالعه که قابلیت خودشونو میخوان برای خدمت به جامعه، خدمت به بشریت افزایش بدن، تقویت بکنن. خب یه سری از دوستان هستن که شرکت میکنن و مجذوب آرمانهای بهایی هستن، یعنی کسایی هستن که ما دوستانی داشتیم که تو این حلقه مطالعه شرکت میکردن و میگفتن که ما دوستان بهایی داشتیم و میخواییم ببینیم که اصلا هدفشون چی هست، چه هدفی دارن دنبال میکنن. و خب خیلی دوستانی که تو این جلسات شرکت میکنن کسایی هستن که میخوان جستجو بکنن در مورد آیین بهایی، ببینن که آیا به عنوان یک دین میتونن انتخاب بکنن دیانت بهایی. و خب خیلی از جوونا هستن که شرکت میکنن، قابلیت هایی برای خدمت به جامعه کسب بکنن که بتونن توانمندی هاشون رو در جهت رشد جامعه که در درونش زندگی میکنن افزایش بدن.
امیر جان، خیلی ها از ما سوال میکنن که افرادی که در این دوره ها شرکت قراره بکنن تغییر دین میدن و بهایی میشن یا خیر؟
بله هرونشان، خیلی وقتا خیلی از افراد که آشنا نیستن با آیین بهایی ممکنه این سوالا براشون به وجود بیاد که آیا اینجا از من انتظار میره که من دینم رو عوض بکنم یا اینکه بخوام به دینی بپیوندم. خب این خیلی مشخصه که تعالیم همین دین باعث شده که ما از این کار من بشیم و اصلا این هدف از این مؤسسه آموزشی خدمت به بشریت رو داره دنبال میکنه. و اینکه خب خیلی ها هستن میان تو این مؤسسات شرکت میکنن، تو این دوره آموزشی شرکت میکنن و توانمند میشن، توانایی خودشون افزایش میدن که بتونن یه خدمتی به جامعه بکنن. و خب خیلی ها ما داریم میبینیم تو جامعه خیلی مشاهده میکنیم که اصلا دین خودشون هم عوض نمیکنن و در کنار دوستان بهاییشون دارن خدمت میکنن و همین کلاس هایی که گفته شد، کلاس های اطفال، کلاس های نوجوانان یا هر اقدام اجتماعی که باشه انجام میدن بدون اینکه بخوان دین خودشون یا آیین خودشون رو بخوان تغییر بدن.
مرسی امیر از توضیحی که در این خصوص دادی. میخوام برگردم به بخش قبلی صحبتات که در خصوص حلقه های مطالعه صحبت میکردی. خوبه برای شنونده هم بگی که محتوای این حلقه ها چی هست، محتوایی که در این حلقه ها مطالعه میشه چی هست و چطور به اهدافش میرسه؟
بله ایمان جان، دوره مؤسسه آموزشی خب همونجور که عرض کردم خدمتتون یه مسیری از خدمت به بشریت رو دنبال میکنه که این مسیر یه هدف اخلاقی دو جانبه رو داره که اولین هدفش اینه که فردی که شرکت میکنه از نظر فکری و روحانی بتونه خودش رو پرورش بده و اینکه خودش رو توانمند بکنه و دوم اینکه بتونه شرکت بکنه تو تحول جامعه و بتونه یه کاری در جهت بهبود، بهتر شدن اون جامعه، اون اجتماعی که هستش انجام بده. و خب همطور که پرسیدین، منابع و محتوای کتب این مؤسسه از تعالیم حضرت بهاءالله و تجربه‌ای که جامعه بهایی تو به دست آورده که در پیشبرد تمدن مادی و روحانی به ما کمک میکنه و اون چیزی که الهام بخش این مؤسسه هستش دورنمایی که حضرت بهاءالله از فرد و تمدن ارائه میکنه و خب فردی که حتی ما میتونیم به اون تبدیل بشیم و تمدنی که ما میتونیم بنا بکنیم.
بسیار عالی
امیر جان، ممنون از صحبتهایی که کردی. آیا نکته‌ای هست که دوست داشته باشی اضافه بکنی؟
خواهش میکنم. اگر اجازه بدین، من میخواستم با بیانی از حضرت بهاءالله صحبتها رو تموم بکنیم و به یه جمع‌بندی برسیم و اینکه حضرت بهاءالله میفرمایند که عباد از برای اصلاح عالم و الفت و اتحاد از عدم به وجود آمدند. خب تمام این برنامه مؤسسه آموزشی و اینکه ما بتونیم به چنین اجتماعی که هدف خلقت ماست، اجتماعی که بر پایه عشق و محبت و اتحاد برسیم، نیازمند یادگیری و نیازمند تعلیم و تربیت هستیم و با تعلیم و تربیت که ما صفات الهی رو که تو وجود ما هستش رو میتونیم به عرصه شهود دراریم. و این مؤسسه آموزشی همونطور که گفتیم یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزاریه که توسط عالم بهایی ارائه شده و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم در جهت بهتر شدن جامعه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحاتت. میخوام این قول رو ازت بگیرم امیر که هفته آینده هم لطف کنی و مهمان برنامه پادکست هفت باشی و در خصوص حلقه های مطالعاتی که خودت مشارکت بیشتری درشون داری یه خورده برای شنونده همون صحبت بکنی. امکانش وجود داره؟
حتما ایمان جان، با کمال میل. حتما من هستم در خدمتتون. بله حتما.
ممنونم ازت.
چقدر عالی شد. امیدوارم که هفته آینده باهات صحبت بکنیم بیشتر. امیر جان، ما در انتهای قسمت مصاحبه پادکست هفت همیشه رسم داریم از میهمانان عزیزمون بخوایم که یک ترانه رو تقدیم شنونده هامون بکنن. دوست داریم که بدونیم شما چه ترانه رو دوست دارین به شنونده ها تقدیم بکنین.
واقعا غافلگیر شدم من، چون اولین باری که تو برنامه شرکت میکنم سورپرایزم کردین سوالتون و اینکه خب از قبل فکر نکرده بودم بهش، ولی خب ترانه‌ای که من خیلی دوست دارم و صدای خواننده‌ای که مورد علاقه من هست، اگر امکانش باشه دخت پریوار از آقای علیرضا قربانی رو خیلی دوست دارم که پخش بشه تو برنامه‌تون و من خودم لذت ببرم ازش.
حتما. قبل از اینکه این ترانه زیبا رو بشنویم یه بار دیگه ازت تشکر میکنم که مهمان برنامه پادکست هفت بودی. امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشی.
خیلی ممنونیم امیر جان، امیدواریم دفعه آینده هم بتونیم در خدمتت باشیم. باز هم ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. تا هفته های آینده خدا نگهدار.
قربان شما. مرسی از شما ایمان جان، مرسی از شما هرانشان، خیلی ممنون. انشالله که بتونیم برای بهتر شدن جامعه‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم بتونیم تلاش بکنیم و همه دست به دست هم بدیم. اینجا برای است و نوشتن
است، دنیا برای است و سرودن مرا کم است، اکسیر من نهی که مرا
شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
خونه حرام غزل که نگفتم به پای تو شارم از خیال، ولی این کفاف نیست، بر شعر من حقیقت یک ماجرا کم
همچنان با پادکست 7 و 150مین قسمت از این برنامه همراه هستید. هرانوش، دوست دارم توی این بخش از برنامه از تو بپرسم، به عنوان کسی که فرزند داره و میدونم که بچه های تو در فعالیت های مرتبط با مؤسسه آموزشی شرکت دارن، تجربه شون رو یا تجربه خودت رو از مشارکت فرزندان در این فعالیت ها برای ما بگی.
ایمان، منو گذاشتی در موقعیت عمل انجام شده.
دقیقا.
حقیقتش خب همیشه خیلی مؤسسه آموزشی روند رشدش برای من حقیقتا خیلی جالب توجه بوده، به خاطر اینکه الان هم با اینترنت ما خیلی چیزها رو میتونیم ببینیم در سر تا سر دنیا که این مؤسسه آموزشی چجوری مثل یک نهال اولش جوونه زد و رشد کرد و الان چه کارهای بزرگی افراد دارن انجام میدن در سطح جامعه. خوشحال میشم از اینکه میبینم بچه ها در چه کلاس های ارزشمندی شرکت میکنن. آوا برای من تعریف میکرد که توی مدرسه شون، حالا داستانش خیلی طولانیه، یه اتفاقی افتاده بود و بچه ها چیزی نگفته بودن و آوا پاشده بود اون مسئله رو تعریف کرده بود. بعد خب تو درد سرم افتاده بود و من خیلی برام عجیب بود، گفتم آوا خب تو چی شد که اینو گفتی؟ و هم میخواستم بهش تشویقش بکنم از اینکه پاشده و اون داستانو به طور واقعی گفته، ولی از یه طرفم مونده بودم که چی شده بود این جسارت رو پیدا کرده بود. و گفت مامان، من توی کلاس اطفال یاد گرفتم که صداقت و درستی در واقع پایه و اساس فضائله. بعد حالا مثلا به اون زبان کودکانه خودشون بیان رو هم خون بر من،
بعد دیدم اون خیلی مثلا براش خیلی مسئله خیلی راحتی بود و من همینجوری با چشمای حیرت زده نگاش میکردم که چقدر جالب، یعنی چقدر روی بچه ها بیانات و چقدر فضائل و تشکیل این کلاس ها چقدر تاثیرگذاره. همیشه در بچه های دیگه میدیدم، ولی وقتی دیدم که چقدر این مثال ملموسه و از نزدیک دارم لمسش میکنم خیلی خوشحال شدم و به همه عزیزان پیشنهاد میکنم که اگر در اطرافتون میبینید که این کلاس ها داره تشکیل میشه، بچه ها رو بفرستین و خودتونم مشارکت بکنین، چون بسیار لذت بخشه.
قطعا همینطوره. چه مثال خوبی رو عنوان کردی. بریم با بهمن و فرانک که روی خط منتظر هستند همراه بشیم، بعد بیشتر راجع به این موضوع حرف میزنیم.
بریم با عزیزانمون صحبت بکنیم که روی خط منتظر هستند. شنونده های عزیزمون فرانک جون و بهمن عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه مجدداً در خدمتشون هستیم.
بچه ها خیلی خیلی خوش اومدید.
رفقای عزیز پادکست هفتی و شنوندگان عزیز پادکست هفتی، سلام به روی ماه همتون و خیلی خوشحالم که دوباره با شما هستم.
ممنون از شما دوستان عزیزم، ممنون هرانوش جان، ایمان عزیز و بهمن جان، خیلی خوشحالم در جمع شما.
فرانک جان، همونجوری که شنیدید برنامه امروز راجع به اهمیت و ساختار مؤسسه آموزشی در آیین بهائی است. دوست داریم از شما بپرسیم که تجربه شما از شرکت در فعالیت‌های اصلی این مؤسسه چی بوده؟
حتما. آره، اتفاقا داشتم گوش می‌کردم یادم اومد که اوایلی که مؤسسه آموزشی حلقه‌های مطالعه، کتاب‌های روحی، این کلمات رو می‌شنیدیم که خب خیلی یه جورای ادبیاتش جدید بود برای ما این کلمات. خب کلاس های باهایی بود، جمع های باهایی بود، کتاب زیاد میخوندیم، مطالعات عمیقی داشتیم، هر کس به یک نحوی به یه جوری، و همش من خودم فکر میکردم که خب حالا این چی هست، مؤسسه آموزشی چی میخواد بگه، حلقه مطالعه چیه، چی رو قرار مطالعه بکنیم، چون میشنیدم از اونایی که خونده بودن و شرکت کرده بودن که طرح متفاوتی است، ولی خودم هنوز شرکت نکرده بودم و خب منتظر بودم تا نوبتم بشه و منم بخونم این طرح ها. ولی خب طبق مطالعات قبلی فکر میکردم که الان حجم انبوه دیگری از کتب رو قرار مطالعه بکنیم از دریای آثار بهائی، که خب بالاخره خوشبختانه منم دعوت شدم به یکی از این حلقه های مطالعه و رفتم. خب اول خیلی شبیه علامت سوال بودم، برای اینکه به نظر میاد داریم خیلی نصوص کوتاه، بیانات و آثار خیلی کوتاهی رو میخونیم، بعد در موردش خیلی صحبت میکنیم، سوالای خیلی آسون ولی کاربردی میپرسیم و حرف میزنیم، که این نوع خوندن کاملا جدید بود برام. ولی خب دوست دارم، من کلا شرکت توی هر نوع جلسه و کلاس اینا خیلی برام جذابه. رفتم یه ذره جلوتر، کم کم متوجه میشدم که ما داریم اینو ریزش میکنیم به زندگی خودمون. خب مگه نه اینه که این تعالیم و احکام و آموزه ها واسه اینه که از ما انسان بهتری بسازه، نه اینکه فقط حجمی از اطلاعات رو با خودمون بار کنیم، که خوبه ها، یعنی دانستن هر آنچه بتونم کتاب بخونم در هر موردی، خب چه بهتر که آثار الهی باشه، 100% در زندگی من تأثیر داره، ولی اینکه بتونم عمیقاً و مهمتر از اون گروهی با همدیگه بخونیم و فکر کنیم و تطبیقش بدیم به هر فردی، به زندگی فردی خودش و در گروه به حیات اجتماعی خودمون تطبیقش بدیم، چه تأثیر عجیبی میذاره این آثار الهی.
داشتم فکر میکردم فرانک جون، دقیقا همین مطلبیه که میگی، به خاطر اینکه اون زمان و فکر میکنم ماها اصلا با این نوع خوندن و با این نوع تعمق بزرگ شده بودیم که حجم زیادی از اطلاعات رو ما هم بخونیم و شاید در موردش اصلا فکر نمی کردیم که بتونیم بیاریمشون توی زندگی روزمرمون.
آره موافقم. البته میگم نظرم اینه که خوندن آثار حتی حجم زیادی رو اگه بخونیم بالاخره تأثیر داره. یاد داستان سبد زغال افتادم که یه سبد زغالی بود که سیاه بود و داستانش رو شنیدین شما؟ میخواید بگم؟
من شنیده بودم ولی یادم نیستش، بفرمایید شما.
آره خالی از لطف نیست اگه بگید.
آره یه حالا شنیدم این داستان رو که یک جوانی که همیشه در به اصطلاح محضر یک کشیشی بوده و اون کشیش براشون از کتاب مقدس میخونده، میاد میگه بابا خوندن این کتاب مقدس که تو هر روز برامون میخونی و ما این آیات رو میخونیم به هیچ دردی نمیخوره ها، الان تو از من بپرس هیچ چیش یادم نمونده، یه کلمش هم حفظ نشدم، خب چه کاریه ما هر روز این رو بخونیم؟ بعد اون استاد بهش میگه که آره اون کشیش یا اون فرد روحانی میگه شما یه سبد اینجا هست، این سبد زغاله اینجا هست، ببر از رودخونه آب بیار بریز روی این گلا. بعد اون جوان میگه که این سبده ها، من آب نمیتونم باش بیارم. میگه حالا امتحان کن بالاخره یه آبی میاری. این جوان میره سراغ رودخونه، سبد رو پر آب میکنه، همجور با حالت علامت تعجب و سوالی. خب سبدو که برمیگردونه طبعا تو سبد آب نبوده دیگه، ریخته بوده بیرون. کشش میگه دوباره سه باره چند باره این آدم هی میره و میاد، بعد دیگه آخرش کفری میشه، میگه خب بابا من 10 بار منو فرستادی رفتم اومدم و میبینی که آب تو این سبد نمیمونه که من به گلهای دم در خونه مثلا آب بدم. کشش بهش میگه خب حالا تو سبدو نگاه کن. تو سبدو نگاه میکنه و اون سبد زغال که سیاه بوده به خاطر زغالی بودنش شسته شده بود به خاطر این حجم آبی که اومده بود و رفته بود، و میگه که تأثیر اون آیات الهی که تو میخونی هم همینه، ممکنه کلماتش خیلی به ذهنت نمونه کما اینکه آبی تو این سبد نموند تا برسه به گلا، ولی ذهن تو رو تمیز میکنه، میشوره، مثل این سبد که از سیاهی ها پاک شد، اون کلام الهی هم تأثیر خودش رو میذاره. برابری خوندن آثار هر چقدر هم زیاد حتما فایده داره، بیفایده نیست. اما این روشی که مؤسسه آموزشی در دنیا داره پیاده میکنه، مطالعه و مشورت و اقدام با همدیگه، یعنی از اون روش تنهایی نشستن کتاب خوندن کسب معارف و معلومات کردن و از جامعه دور شدن، بالکل بیا بیرون، بیا وسط جامعه، یه خط، یه جمله، یه بیان با هم بخونیم، فکر کنیم، بعد به طور شخصی در زندگی فردی خودمون و بعد به طور جمعی در زندگی عمومی و گروهی و تو عالم همسایگی و دوستی و خانوادگی معجزه این آثار الهی رو ببینیم، تمیز شدن این سیاهی‌های وجودمون و سیاهی‌های اطرافمون رو ببینیم ذره ذره.
بسیار عالی،
خیلی ممنونیم ازت فرنک جون. بهمن جان شما نظرتون چیه؟
بعد از شنیدن صحبت‌های فرانک جان در این مورد حقیقتاً مطلب زیادی برای گفتن نمیمونه، چون خیلی خوب و زیبا توضیح داد. اما شاید یکی دو مطلب که به ذهنم میرسه میتونم در ادامه صحبت‌هاش بگم. یکی این حلقه‌ای بودن مطالعه برای من خیلی جذاب بود و هنوزم هست. این که هیچ کس بالاتر از بقیه نبود و نیست، هیچ کس معلم جمع نیست، هیچ کس یاد دهنده صرف نیست، همه با تقویت روحیه یادگیری در جمع‌های روحی شرکت کردیم و شرکت می‌کنیم و این حالت معلم مداری درش هیچ وقت وجود نداشت. دومین مطلبی که خیلی برام جالب بود اون 3 سطح ادراکی بود که در ابتدا راهنمای ما برای ما توضیح داد، قطعا برای شما هم همینطور، که سطح اول معنی ظاهری جملات و بیانات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها بود و سطح دوم این که ما چطوری میتونیم اون رو در زندگی روزمره خودمون پیاده بکنیم، وارد زندگیمون بکنیم، وارد جریان روزمره هر روزمون بکنیم در واقع. و سومین سطح ادراک این بود که یه جایی که مستقیماً به اون بیان مربوط نمیشه ولی ما تأثیرش و معناش رو، یا بهتر بگم معنای باطنیش رو، میتونیم در جنبه‌های دیگه زندگی پیدا بکنیم. من خیلی رشد کردم توی این فضا، بدون تعارف میگم واقعاً اینو، خیلی گره‌های ذهنی من باز شد، خیلی موانع ذهنی من باز شد. من در این گروه یاد گرفتم میشه متنوع دید، متنوع اندیشید، ولی در نهایت به اتحاد و به یگانگی موند و این رنگارنگ بودن نگاه‌ها و نظرات رو ازش به زیبایی استفاده کرد. میگم فرانک جان خیلی عالی توضیح داد. من این چند موردی بود که به نظرم رسید گفتم خدمتتون بگم.
سپاسگزاریم ازتون دوستان عزیز. حقیقتاً خیلی نکات جالبی رو اشاره کردین. امیدوارم تا هفته های آینده خوب و خوش و سلامت باشید.
فرانک جان، بهمن جان، بازم ممنون که به خونه خودتون اومدید. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید.
مرسی از شما که به ما اجازه میدید که در این بحث های شیرین و گفتگوهای دلچسب ما هم نظرمون رو بگیم. ممنونم.
زنده باشید. منم همگی شما رو به خداوند میسپارم و امیدوارم در هر کدوم از فعالیت های چهارگانه طرح روحی که شرکت میکنین، چه به عنوان همراه، چه به عنوان راهنما، چه به عنوان مشوق، جلسات دعا، حلقه های روحی، جلسات اطفال یا نوجوانان، موفق و مسرور باشین و واقعا حظ کنین از اون چه که روح جمع به شما میبخشه و شما هم به روح جمع میبخشید. خدا پشت و پناه همتون.
خدا نگهدار. شل سیلورستاین در کتاب عشق کرگدن می نویسه:
کرگدن گفت عاشق یعنی چه؟ دمجنبانک جواب داد یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد.
ممنونیم از همه شما شنونده های خوبمون که تا این وقت از برنامه با ما همراه بودین. ممنونیم از توجهتون و سپاسگزاریم از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، الهام، تارا و میثاق عزیز که همیشه ما رو در تهیه برنامه‌مون همراهی میکنن.
هر کجا هستید شب و روزتون خوش.
خدا نگهدار همتون.